استراتژی هفتم، قسمت دوم.
نمونه های تاریخی. 1. اوایل دهه 1630، اولیور کرامول، مزرعه داری آرام اما روستایی در کمبریج شایر انگلستان، قربانی افسردگی شد و همواره افکار مرگ در ذهنش جاری بود. او که به شدت پریشان حال بود، به مذهب پیوریتن گرایش پیدا کرد که گروهی از پروتستان‌های اصلاح شده انگلیسی بودند و ناگهانی زندگیش چرخشی جدید کرد. او احساس می‌کرد با خدا ارتباطی صمیمی و مستقیم دارد. اکنون او به حکمت ایمان داشت و بر این باور بود که هر اتفاقی دلیلی دارد و بر خواسته خداوند متکی است. او که در گذشته همیشه تردید و یأس داشت، اکنون سرشار از هدف و عظمت شده بود و حتی خودش را نظر کرده خدا می دانست. کرامول سرانجام نماینده مجلس و صدای رسای دفاع از مردم عامی و مبارزه علیه اشرافزادگی شد. اما هنوز احساس می کرد خدا از او می خواهد به چیزی فراتر از سیاست راه یابد. او دیدگاه های نهضتی بزرگ را در سر داشت. سال 1642 پارلمان در نبردی تلخ با چارلز یکم رأی داد بودجه شاه کم شود تا با محدودیت قدرت سلطنت موافقت کند. وقتی چارلز از این کار امتناع ورزید، جنگی داخلی بین سلطنت طلبان یعنی کاوالیرها که موهای بلند داشتند و پارلمانگراها یعنی راندهدها که موهایشان را کوتاه نگه می داشتند آغاز شد. حامیان پروپاقرص پارلمان پیوریتنهایی مانند کرامول بودند که جنگ علیه شاه را وظیفه می دانستند. با اینکه کرامول هیچ سابقه نظامی نداشت، به سرعت قشونی متشکل از 60 اسب سوار از روستای خود کمبریج شایر ایجاد کرد. هدف او این بود که به آنها نظامی گسترده تر بدهد و با مبارزه تحت فرماندهی متفاوت به تجربه نظامی دست یابد و به تدریج ارزش خود را ثابت کند. او از پیروزی نهایی مطمئن بود، زیرا موضع خود را شکست ناپذیر می دانست. هرچه باشد، خدا طرف او بود و تمام مردانش به نهضت خلق انگلستان متقی‌تر باور داشتند. کرامول به رغم نداشتن تجربه نبرد، بینشی نظامی داشت. او نوعی جنگ‌افروزی جدید با سوار نظامی سریع و چابکتر تجسم و در اولین ماه‌های نبرد خود را به عنوان رهبری جسور و مؤثر اثبات کرد. از این رو قشون بیشتری برای فرماندهی در اختیار او قرار گرفت. اما به زودی متوجه شد که روحیه جنگ طلبی نیروهایش را فراتر از واقعیت در نظر گرفته است. او نیروهای سوار نظامی را می دید که گاهی به دستورات او توجه نمی کنند و فقط در پی غارت اردوگاه های دشمنند. گاهی باید زمان و انرژی دوچندان می گذاشت تا نیروهایش را کنار هم حفظ کند. اما ارتش او فقط به دستور پیشروی توجه و در عقب نشینی ها به شدت نامنظم عمل می کرد. نیروهای کرامول که خودشان را جنگجویان صلیبی معرفی می کردند، در جنگ مانند مزدوران بودند و فقط به پول و حادثه جویی می اندیشیدند. کرامول به این نتیجه رسید که چنین افرادی بی مصرفند. سال 1643 وقتی کرامول کلونل هنگ خود شد، تصمیم گرفت از گذشته دور شود. از آن زمان فقط سربازانی را به کار می گماشت که ویژگی های خاص داشتند. مردانی شبیه خودش که نگرش مذهبی داشتند و هدفشان رسیدن به رستگاری بود. او ابتدا داوطلبان را انتخاب و میزان ایمان آنها را امتحان کرد. از سنت همیشگی فاصله گرفت و افرادی عامی نه اشرافزاده را به عنوان افسران انتخاب کرد. او در این باره برای دوستش می نویسد: من یک کاپیتان ساده روستایی دارم که می داند برای چه می جنگد و آنچه را می داند دوست می دارد. نه مثل تو که کسی را کاپیتان کرده ای که به جز صفت جنتلمنی چیز دیگری برای عرضه ندارد. کرامول از نیروهایش می‌خواست مزامیر بخوانند و گروهی دعا کنند. او در تمرین‌های سخت نظام‌دهی به آنها یاد می‌داد که کارهایشان را بخشی از برنامه الهی بدانند و به شدت از آنها مراقبت می‌کرد. مواظب بود خوب غذا بخورند، خوب لباس بپوشند و حقوقشان سر وقت پرداخت شود. حالا دیگر وقتی ارتش کرامول به نبرد می‌رفت، می‌شد رویشان حساب کرد. آنها منسجم حرکت می‌کردند و با صدای بلند مزامیر می‌خواندند. وقتی به نیروهای شاه نزدیک می‌شدند، دایره‌وار و یک پارچه آرایش می‌گرفتند و حتی در مواجهه با دشمن نیز این آرایش را حفظ می‌کردند و در پیشروی و حتی عقب نشینی نیز این نظم را داشتند. از آنجا که باور داشتند خدا همیشه همراه آنهاست، از مرگ هیچ حراسی نداشتند. مستقیم به دل آتش دشمن می زدند و حتی یک قدم عقب نمی نشستند. کرامول که بر سوار نظام خود تسلطی خوب داشت، می توانست با انعطاف پذیری بیبدیلی با آنها مانور دهد. قشون او نبرد پشت نبرد به پیروزی می رسید. سال 1645 کرامول سپهبد سوار نظام در ارتش نوین شناخته شد. همان سال در نبرد نیزبی، هنگ بسیار منظم و منسجم او نقشی بسیار مهم و حیاتی در پیروزی راندهت‌ها ایفا کرد. چند روز بعد سوار نظام او نیروهای سلطنت طلب را در نبرد لنگپورت در هم شکست و به روشی تأثیرگذار اولین مرحله جنگ داخلی را به پایان رساند. تفسیر: اینکه کرامول یکی از رهبران نظامی بزرگ تاریخ است، زمانی بیشتر شایان توجه می شود که بدانیم او سربازی و نظامیگری را در طول کار یاد گرفت. در طول مرحله دوم جنگ داخلی، او به سرکرده ارتش راندهت‌ها و پس از شکست چارلز اول و اعدام او، نخستین لرد محافظ انگلستان تبدیل شد. با اینکه کرامول در زمان خود با نگرش‌های نوین جنگ‌افروزی سریع پیشکسوت بود، اما استراتژیست باهوشی نبود و دانش تاکتیکی نداشت. موفقیت او در اخلاق و اصول و نظم سوار نظام او نهفته بود و راز تمام اینها در ویژگی نیروهایی بود که به خدمت گرفته بود. نیروهایی که به نهضت او ایمان داشتند. چون این مردانی نفوذ و قوانین او را با فراغ بال می پذیرفتند. آنها با هر پیروزی جدید به او متعهدتر می شدند و انسجام بیشتری می یافتند. او می توانست هرچه دوست دارد از آنها درخواست کند و آنها هم قبول می کردند. پس شما نیز فراتر از همه چیز به کارمندان خود و آنهایی توجه کنید که برای نهضت خود استخدام می کنید. بسیاری وانمود خواهند کرد که باورهای شما را قبول دارند، اما اولین نبرد شما نشان خواهد داد که تمام آن چیزی که دنبالش بودند موقعیتی برای کسب درآمد است. چون این سربازانی مزدورند و شما را به هیچ جا نخواهند رساند. ایمان آورندگان حقیقی همانهایی هستند که شما می خواهید. فراموش نکنید رزومه، پیشینه و تخصص عالی بسیار کمتر از شخصیت و ظرفیت فرد در ایثار و از خودگذشتگی مهم است. کسانی که شخصیت والا دارند رهبری شما را خواهند پذیرفت و ساده تر به اخلاق و نظم رو خواهند آورد. کافیست گروهی از این افراد را در کانون ارتش خود داشته باشید تا پیام و رسالت شما را به دیگران انتقال دهند و بقیه ارتش را هماهنگ نگه دارند. در این جهان مادی و دنیوی تا جایی که امکان دارد نبرد را به تجربه مذهبی و رویدادی فراتر از زمان و مکان حال تبدیل کنید. 2. سال 1931 به لیندون بینز جانسون 23 ساله همان شغلی پیشنهاد شد که عاشقش بود. منشی ریچارد کلبرگ، نماینده تازه منتخب حوزه 14 ایالت تگزاس. جانسون در آن زمان معلمی بحث برانگیز در دبیرستان بود، اما در کمپین‌های سیاسی متعددی فعالیت داشت و به نظر مردی جوان و پرشور می‌آمد. دانشجویانش در دبیرستان سام هیوستون در هیوستون تگزاس فکر می‌کردند که او به‌زودی آنها را فراموش خواهد کرد. اما برخلاف شگفتی فراوان دو نفر از هوادارانش، ال ای جونز و جین لاتیمر، او ارتباطش را با آنها حفظ کرد و منظم از واشنگتن برایشان نامه فرستاد. 6 ماه بعد شگفتی بزرگ دیگری از راه رسید. جانسون از جونز و لاتیمر خواست به واشنگتن بروند و به عنوان دستیار او مشغول کار شوند. این شغل نادر بود، به ویژه اینکه پتانسیل زیادی در خود داشت. هر دو نوجوان این فرصت را از دست ندادند، هرچند که چیز زیادی از آن نمی‌دانستند. آنها حقوق مسخره و بسیار ناچیزی می‌گرفتند و مشخص شد که جانسون قصد دارد این دو فراتر از محدودیت‌های انسانی خود کار کنند. آنها 18 یا گاهی 24 ساعت روز را کار می‌کردند و مجبور بودند پیاپی به نامه‌ها جواب بدهند. لاتیمر بعدها می نویسد: رئیس، استاد یا بهتر است بگویم نابغه کار کشیدن از افراد پیرامونش بود. او رو به من می کرد و می گفت: جین، ببین الی از تو سریتر کار می کند؟ و من سریتر کار می کردم. سپس رو به الی می کرد و می گفت: الی، نگاه کن، جین دارد به تو می رسد. و حال الی به سرعت خود می افزود. ما دو نفر خیلی زود ساعت‌های متمادی و بدون وقفه به سرعت برق و باد تایپ می‌کردیم. جونز معمولاً دستورات را خوب نمی‌گرفت، اما هر لحظه سخت‌تر و سخت‌تر برای جانسون کار می‌کرد. به نظر می‌رسید رئیس او هدفی بزرگتر در سر دارد، اینکه جانسون به اوج قدرتی که در صورتش نمایان است دست یابد. جونز مشتاق نیز با او همراه شده بود. جانسون همچنین این قدرت را داشت که همه چیز را به نهضت تبدیل کند و حتی جزئی ترین موضوع را برای منتخبان کلبرگ به جنگی بزرگ بدل نماید. و جونز نیز خود را بخشی از این نبرد تاریخی می دید. مهمترین دلیل برای تمایل جونز و لاتیمر به ادامه کار با جانسون این بود که خود جانسون حتی از آنها سخت‌تر کار می کرد. وقتی جونز ساعت 5 صبح وارد دفترش میشد، چراغ‌ها همچنان روشن بودند و جانسون بدون آنکه متوجه گذر زمان باشد، به کار ادامه میداد. او آخرین نفری بود که دفتر را ترک می‌کرد. هرگز از کارمندانش کاری را درخواست نمی‌کرد که خودش از انجام آن تفره رفته باشد. انرژی او تمام نشدنی، نامحدود و مصری بود. حالا مگر می شد کارمندی با کمکاری چون این مرد پر انرژی را ناراحت کند؟ جانسون همواره از کارمندانش کار می خواست و گاهی بیرحمانه از آنها ایراد می گرفت. اما گاهی نیز از جونز و لاتیمر چنان تعریف و تحسینی می کرد که آنها باورشان نمی شد جانسون به چیزی به این کوچکی توجه نشان داده است. در مواقعی مانند این دو مرد جوان فوری تمام تلخی‌ها و بدقلقی‌های جانسون را فراموش و احساس می‌کردند به خاطر جانسون تا کوه قاف هم می‌روند. در واقع جانسون یکی پس از دیگری رتبه‌ها را طی می‌کرد. ابتدا در دفتر کلبرگ نفوذ کرد. سپس توجه رئیس جمهور فرانکلین دی روزولت را جلب کرد. روزولت سال 1935 جانسون را به عنوان رئیس انجمن ملی جوانان تگزاس معرفی کرد. جانسون هم گروهی بزرگتر با مرکزیت آن دو دستیار پرشور و از خودگذشته ایجاد کرد. او همچنین وفادارانی در میان دیگر افرادی پیدا کرد که برایشان شغلی دست و پا کرده بود. پویایی که کلیدش را با جونز و لاتیمر زده بود، اکنون خودش را در مقیاس بزرگتری نشان می داد. دستیاران برای جلب رضایت او با هم رقابت می کردند. آنها تلاش می کردند جانسون را خوشحال کنند، استانداردهای او را داشته باشند و ارزش ماندن با او و نهضتش را در خود بیافرینند. سال 1937 وقتی نماینده جیمز بوکانن ناگهانی فوت کرد، کرسی ایالت دهم تگزاس خالی ماند. جانسون مخالفان زیادی داشت، اما هنوز در این ایالت شناخته شده نبود. به همین دلیل تصمیم گرفت تمام نفوذ خود را به کار گیرد. معاونان از خودگذشته و منتخب او در تگزاس سرازیر شدند. آنها وظایفی از شوفری گرفته تا تبلیغاتچی، سخنرانی تا کباب‌پزی و پرستاری و کارهای سرگرمی را عهده‌دار شدند. و هر آنچه یک کمپین انتخاباتی نیاز داشت فراهم شد. سربازان جانسون در طول 6 هفته رقابت طول و عرض ایالت تگزاس را پوشش دادند و در هر قدم علامت جانسون دیده می شد. او طوری مبارزه می کرد گویی پای مرگ و زندگی در میان است. او و گروهش یکی پس از دیگری آرای هر گوشه از تگزاس را بردند و در نهایت جانسون در یکی از بی‌بدیل ترین آشفتگی های تاریخ امریکا انتخابات را برد. مشاغل بعدی او نخست سناتور، سپس رئیس جمهور امریکا بر اساس تلاش‌ها و موفقیت‌های ابتدایش بودند. ارتشی از پیروان خستگی ناپذیر و فداکار که او در طول 5 سال گرد هم آورد، پایه و زیربنای کامیابی‌های او بود. تفسیر: لیندون جانسون مردی جوان اما بسیار پرشور بود. او پول و ارتباط نداشت، اما چیزی ارزشمندتر داشت. شناختی خوب از روانشناسی انسان. برای آنکه بر جهان تسلط یابید، باید یک پایه قدرت در اختیار داشته باشید. و این پایه قدرت چیزی جز نیروی انسانی یا همان ارتش وفادار پیروان نیست. این ارتش حتی از پول هم ارزشمندتر است. زیرا این افراد کارهایی برای شما می کنند که نمی توان آنها را با پول خرید. ایجاد چنین ارتشی بس دشوار است. مردم با هم تضاد دارند و حالت تدافعی می گیرند. کافیست با آنها سخت بگیرید تا رهایتان کنند. با آنها خوشرفتار باشید تا باری به هر جهت شوند. جانسون ابزاری برای فرار از این تله ها داشت و آن این بود که کاری کرده بود پیروانش دنبال تایید و تحسین او بودند. به همین دلیل از جبهه و خط مقدم رهبری می کرد. او سخت‌تر از کارمندانش کار می‌کرد و نیروهایش این سخت کوشی را می‌دیدند و اگر نمی‌توانستند با او هماهنگ شوند، ناراحت و افسرده می‌شدند. رهبری که به این سختی کار می‌کند، روحیه رقابت را در وجود نیروهایش زنده خواهد کرد و آنها هر کاری انجام می‌دهند تا ارزشمندتر از همگروهی‌های خود به نظر برسند. جانسون به آنها نشان داد که خودش چقدر وقت می‌گذارد و تلاش و ایثار می‌کند و به این شکل احترام همراهانش را به دست آورد. وقتی این احترام کسب شد، انتقاد هر قدر هم سخت به عاملی انگیزه بخش تبدیل شد، طوری که پیروانش احساس می‌کردند او را ناامید کردند و باید بیشتر تلاش کنند. همزمان کارهای ساده از سر مهربانی و ناگهانی موجب می شد تلخیهای سرزنشهای جانسون از دلشان محو شود. به یاد داشته باشید، اخلاق امری مصری است و شما به عنوان رهبر پایه و اساس اخلاق را می گذارید. کافیست خواستار از خودگذشتگی هایی شوید که خود زیر بارشان نمی روید تا آنها از شما بیزار شوند. کافیست زیادی خوب باشید و بیش از حد خود را نگران آسایش آنها نشان دهید و از گل نازکتر به آنها نگویید تا به کودکانی لوس و بی دست و پا تبدیل شوند. الگوی شخصی بهترین روش برای ایجاد پایه و اساس مناسب اخلاقی است. وقتی نیروهایتان ایثار شما برای هدف یا نهضت را ببینند، روحیه شادابی و از خودگذشتگی را در خود پرورش می دهند. انتقادهای هرزگاهی نیز با آنها کمک می کند برای رضایت شما سخت‌تر تلاش کنند و خود را با استانداردهای شما وفق دهند. آن وقت به جای اینکه ارتش خود را هل دهید، خودشان دنبال شما راه می افتند. 3. ماه می 218 پیش از میلاد، هانیبال، ژنرال بزرگ کارتاژی در تونس امروزی طرحی جسورانه اجرا کرد. او باید ارتشی را از اسپانیا، گل یعنی فرانسه امروزی و کوههای آلپ عبور می‌داد تا به شمال ایتالیا برسد. هدف او شکست لژیون‌های روم در خاک خودشان بود، زیرا می‌خواست به سیاست‌های اکسپانسیونیست آنها یا توسعه و گسترش اراضی کشور با فتوحات نظامی برای همیشه پایان دهد. کوههای آلپ مانعی بسیار بزرگ در برابر پیشروی نظامی یک ارتش بود. به واقع عبور ارتش از این کوههای مرتفع امری محال بود. اما دسامبر همان سال پس از سختی فراوان هانیبال به شمال ایتالیا رسید رومی ها را خلع سلاح کرد و آن منطقه بی‌دفاع ماند. به هر حال این پیشروی بهای خود را داشت. از 102 هزار سرباز هانیبال فقط 26 هزار نفر زنده ماندند و آنها هم به شدت خسته، گرسنه و درمانده بودند. بدتر آنکه زمانی برای استراحت نداشتند، زیرا یک ارتش رومی در حال نزدیک شدن بود و از رودخانه پو در شمال ایتالیا نیز گذشته بود و فقط چند مایل با اردوگاه کارتاژ فاصله داشت. هانیبال مجبور بود در آستانه اولین نبرد ارتش خود با لژیون‌های دهشتناک رومی مردان خسته خود را احیا کند. او تصمیم گرفت نمایشی راه بیندازد. از این رو پس از آنکه ارتش را گرد هم جمع کرد، گروهی از اسرا را آورد و به آنها گفت اگر در یک مسابقه گلادیاتوری به قصد کشتن یکدیگر با هم بجنگند، برندگان آزاد خواهند شد و به ارتش کارتاژ خواهند پیوست. اسرا پذیرفتند و سربازان هانیبال چند ساعتی از سرگرمی لذت فراوان بردند و حواسشان از مشکلات و دشواری‌ها پرت شد. وقتی مبارزه به پایان رسید، هانیبال مردانش را خطاب قرار داد و گفت این مبارزه از آن رو بسیار جذاب بود که اسرا با تمام وجود جنگیدند. بخشی به این دلیل بود که ضعیف‌ترین مردان وقتی باختن به معنای مرگ باشد، اراده می‌یابند. اما دلیل دیگری هم وجود داشت و آن این که آنها فرصت می‌یافتند به ارتش کارتاژ ملحق شوند و از یک اسیر بدبخت رومی به سربازی آزاد تبدیل شوند که برای نهضتی بزرگ می‌جنگد که همانا شکست رومی‌های نفرت انگیز است. شما سربازان نیز در همین موقعیت هستید. شما با ارتشی بسیار قدرتمند روبرو خواهید شد. مایل‌ها از خانه خود دورید، در سرزمین دشمن به سر می‌برید و جایی برای پناه بردن ندارید. از این نظر همانند اسرا هستید. فقط دو گزینه پیش روی شماست. آزادی یا اسیری، پیروزی یا مرگ. کافیست مانند همین مردان بجنگید تا برتری یابید. این نمایش و سخنرانی سربازان هانیبال را سرحال کرد و روز بعد آنها با اراده آهنین مبارزه کردند و رومی ها را شکست دادند. پس از آن نیز یک سری پیروزی های پیاپی در برابر گروه بیشتری از لژیون های رومی به دست آوردند. تقریبا دو سال بعد دو طرف در منطقه کانای با یکدیگر مواجه شدند. پیش از شروع نبرد، در حالی که دو ارتش روبروی هم آرایش گرفته بودند، کارتاژی ها دریافتند که از نظر تعداد بسیار کمتر از ارتش مقابلند و ترس بر همهشان مستولی شد. همه ساکت شدند. افسر کارتاژی موسوم به گیسگو رو به نیروهایشان ایستاد و با صدای لرزان تعجب و ترس خود از دیدن تعداد عظیم ارتش روم را بیان کرد. هانیبال در پاسخ به او گفت گیسگو، یک چیز هست که تو به آن توجه نکردی و آن این است که در تعداد فراوان ارتش دشمن حتی یک نفر مثل تو که بتوان او را گیسگو صدا کرد وجود ندارد. گیسگو با صدای بلند خندید و به ترتیب همه نیروها با شنیدن این جملات خندیدند و اضطراب از چهره و وجود آنها محو شد. فقط و فقط کارتاژها گیسگو داشتند. رومی ها هیچ گیسگوی نداشتند و فقط کارتاژها هانیبال داشتند. رهبری که می توانست در لحظه‌ای به این مهمی مزاح کند و اعتماد به نفس را در سربازانش به جریان بیندازد و کافی بود این رهبر هانیبال باشد تا همه چیز برای سربازانش شدنی جلوه کند. درست وقتی قشون هانیبال مضطرب می شد، با یک حرف یا جمله هانیبال اعتماد از دست رفته را به دست می آورد. آن روز در کانای یکی از بی نظیرترین پیروزی های کارتاژ رقم خورد و ارتش رومی در هم شکست. تفسیر: هانیبال استاد انگیزه بخشی بود و نظیر نداشت، در حالی که بقیه فرماندهان به سخنرانی های پرشور بسنده می کردند، هانیبال می دانست که وابستگی زیاد به کلمات فقط لایه های بیرونی و سطحی روح و جان یک سرباز را دربر می گیرد. اما یک رهبر واقعی باید قلب سربازان را تسخیر کند، باید خون آنها را به غلیان بیاورد وارد ذهن آنها بشود و حال و هوایشان را بهتر کند. هانیبال غیر مستقیم عواطف سربازان خود را درگیر می کرد. به آنها آرامش می بخشید و آنها را از مشکلاتشان دور و پیوندهای عمیق عاطفی در دلشان ایجاد می کرد. سپس سخنانی کوتاه، موجز و شفاف بیان می کرد تا شور و اشتیاق آنها را بالا ببرد. در کانای لطیفه یک خطی تأثیری بیشتر از خطابه طولانی داشت. هانیبال به جای اینکه تلاش کند قشونش او را باور داشته باشد، به آنها خودباوری را نشان داد. درست است که به یک لطیفه درباره گیسگو خندیدند، اما همون کلمات ساده پیوندی عمیق در دل آنها ایجاد کرد. دیگر نیازی به خطابه نبود. هانیبال می دانست که تغییراتی ظریف در حال و هوای نیروهایش می تواند آنها را از شکست دور و به پیروزی نزدیک کند. شما نیز باید مانند هانیبال غیر مستقیم به هیجانات افراد واکنش نشان دهید. کاری کنید به موضوعی که در ظاهر به شما ربطی ندارد یا موضوع مهم دیگری بخندند یا برای آن اشک بریزند. هیجانات مصری اند. آنها موجب می شوند افراد به هم نزدیک شوند و پیوند بخورند. سپس می توانید آنها را مانند پیانو بنوازید، به حرکت درآورید و از هیجانی به هیجان دیگر سوق دهید. خطابه های روحانی و آتشین ممکن است ما را به هیجان بیاورند، اما ایجاد انگیزه بسیار کاراتر از آنهاست. با پیش رفتن غیر مستقیم و جذابیت کلام و رفتار می توانید به جای اینکه نفوذ سطحی داشته باشید، به درون نیروهایتان رخنه کنید.